دوست عزیزم، سلام. شما به مجموعه خلاصه کتاب‌های میکرولرن گوش میدین. این فایل صوتی توسط مجموعه آموزشی خود ساخته تیم دکتر کاویانی تهیه شده. امیدوارم از گوش دادن به مجموعه نکات این کتاب لذت ببرید. حتما پیج خود ساخته رو در اینستاگرام دنبال کنید. پایان استرس، برنامه ریزی مجدد مغز در 4 مرحله. نویسنده دان جوزف گوئوی. کتاب پایان استرس که در سال 2014 توسط دان جوزف گوئوی نوشته شده، با نگاهی منحصر به فرد به آسیب‌های شدید ناشی از استرس بر سلامتی و شادی شما، نکات و ترفندهای ساده ای رو ارائه میده که میتونید از همین امروز برای جبران این خسارت ها از اونها استفاده کنید. این کتاب به شما نشون میده که چگونه میتونید به کمک یک طرز فکر صلح‌آمیز و بدون استرس در مسیر افزایش خلاقیت، هوش و بهره‌وری خودتون گام بردارید. پس اگر شما هم تحت استرس شغلی قرار دارید، میخواید خلاقیت، عملکرد و بهره‌وری خودتون رو بهتر کنید، کارمند، مدیر، ورزشکار یا دانشجویی هستید که در حرفه خودش با تنش و استرس زیادی روبرو میشید، بیمار هستید و استرس به صورت مستقیم بر سلامت شما تأثیر میذاره، و یا به ارتقاء هوش و سلامت خودتون علاقه‌مند هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده، دان جوزف گوئوی مدیر سابق گروه روانپزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد و همچنین مدیر یک مؤسسه تحقیقاتی پیشرو در زمینه مطالعه بر روی روش‌های مقابله با حوادث فاجعه بار در زندگیه. اون در حال حاضر از اعضای هیئت مدیری شرکت پرواتی توته. این شرکت با هدف پایان دادن به استرس در محل کار افراد تأسیس شده. میکرو شماره 1، استرس به آهستگی شما رو به کام مرگ میکشونه، پس با اون مقابله کنید. اپیدمی فراگیر فعلی یک ویروس نیست، بلکه استرسه. امروز استرس یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهانه. تقریبا همه ما در محل کار یا خونه استرس رو تجربه کردیم. اما متاسفانه اگر راه مبارزه و برخورد با استرس رو بلد نباشیم، این بیماری به یک عامل کشنده تبدیل میشه. البته شاید این مسئله که استرس ما رو از رسیدن به پتانسیل های واقعیمون باز میداره، مشکل زیانبارتری از خود مرگه. مثلا فرض کنید که برای ارائه یک سخنرانی اونقدر نگران و مضطرب هستید که چندین بار اشتباه میکنید و این فرصت فوق‌العاده رو با انجام یک سخنرانی نامطلوب از دست میدید، یا از ترافیک خسته میشید و با موندن در خونه روابط دوستانه خودتون رو کمتر و کمتر میکنید. کتاب پایان استرس شامل روش‌های متعددی برای مقابله با استرس در زندگیه. اما بهترین قسمت این کتاب درباره روش‌هایی که به شما کمک می‌کنه تا بتونید از حداکثر ظرفیت ذهنی خودتون استفاده کنید، و این یعنی بازگشت به خود خلاق، باهوش، مهربان و نیز دستیابی به بالاترین سطح عمل کرد. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده میشه: چرا استرس کشنده است؟ تحقیقات چگونه ثابت می‌کنند که نگرانی‌های ما بی اساس هستند؟ چرا تنهایی به اندازه سیگار کشیدن مضر؟ استرس می‌تونه زندگی شما رو تهدید کنه. کافی از خودتون بپرسید که آیا شما هم از کارمندانی هستید که تحت استرس شغلی قرار گرفتید؟ طبق آمارها حدود 3/4 کارمندان در جهان هر هفته با استرس شغلی دست و پنجه نرم می کنن. اما تنش و استرس فقط مخصوص کارمندان نیست. استرس همه جا وجود داره. این مسئله به قدری همه گیر شده که اکثر ما اون رو موضوعی طبیعی و بی ضرر می دونیم. اما واقعیت اینه که استرس یک مسئله جدیه. اونقدر جدی که عواقب و عوارض شدیدی برای سلامتی ما به دنبال داره. وقتی استرس داریم، مغز ما هورمون‌های سمی و مضری ترشح می‌کنه و امکان دستیابی به بالاترین عملکرد ذهنی رو از ما می‌گیره. مغز بالاتر ما یا قشر پیش پیشانی مغز همون جاییه که ما توسط اون از هوش انسانی خودمون استفاده می‌کنیم. میتونید این بخش رو به عنوان دفتر اجرایی مغزتون در نظر بگیرید، یعنی همون جایی که تصمیمات بزرگ در اونجا گرفته میشه. مسئول اختراع هواپیما و کشیدن تابلو مونالیزا همین قشر پیش پیشانی مغزه. همچنین این قشر مرکز برنامه هایی که ما برای دستیابی به اهدافمون طراحی میکنیم. علاوه بر اینها قشر پیش پیشانی هوش اجتماعی ما رو فعال میکنه و به ما کمک میکنه تا احساسات دیگران رو تشخیص بدیم. همچنین احساس شفقت، ترحم و دلسوزی رو در ما برمی انگیزه. اما هورمون های استرس این عملکردها رو غیر فعال میکنن. در نتیجه عملکرد مغز ما دچار اختلال میشه و ما برای تصمیم گیری های ضعیف یا اشتباهات ذهنی مستعد خواهیم شد. علاوه بر این هورمون های استرس ارتباط بین سلول های مغزی ما رو قطع کرده و شبکه های عصبی مغز ما رو کوچیک میکنن. در نتیجه استرس از ایجاد ارتباطات جدید در مغز که برای یادگیری و خلاقیت ضروریه جلوگیری میکنه. اما استرس فقط به عملکرد ذهنی ما آسیب نمیرسونه، بلکه به سلامت جسمی ما نیز ضربه میزنه. تحقیقات نشون میده که هورمون های استرس سیستم ایمنی بدن ما رو تضعیف کرده و به قلب و حتی کروموزوم های درون هسته سلول های ما نیز آسیب میزنن. در نتیجه بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی و عروقی، سکته مغزی، سرطان و دیابت و هزاران بیماری دیگه به طور مستقیم با استرس مرتبط هستند. اگر بخوایم همه بیماری های مرتبط با استرس رو در نظر بگیریم، خواهیم فهمید که استرس عامل شماره یک مرگ و میره. پس واضحه که استرس برای بدن و ذهن ما بسیار مضره. اما خوشبختانه همونطور که در بخشای بعدی این خلاصه کتاب توضیح خواهیم داد، کاهش استرس به سادگی و با تغییر برخی رفتارها امکان پذیره. میکروی شماره 2، با تغییر نگرش و رها کردن ترس‌های خود، ذهنتون رو دوباره برنامه ریزی کنید. وقتی نوبت به کنترل استرس میرسه، اکثر مردم احساس ناامیدی و ناتوانی میکنن. در حقیقت 83% از آمریکایی‌ها اعتراف کردند که از انجام هر کاری در این زمینه ناموفق بوده و از کنترل استرس خودشون عاجز شدند. قدم اول برای کاهش استرس اینه که یقین داشته باشید که شما میتونید برای حل این مشکل کاری انجام بدید. کاهش استرس به نگرش، رفتار و طرز برخورد شما بستگی داره. تعدیل درست رفتار و نگرش به معنای واقعی کلمه مغز شما رو از نو برنامه ریزی می کنه و افکار استرس‌زا رو به لطف نوروپلاستیسیته یا انعطاف پذیری عصبی مغز کاهش میده. مغز توانایی شگفت انگیزی برای سازماندهی مجدد خودش، ایجاد مسیرهای عصبی جدید و گسترش شبکه‌های عصبی خودش داره. پس شما میتونید این مسیرهای جدید رو به سادگی و با تغییر طرز فکر و نگرش خودتون ایجاد کنید. در نتیجه مهمه که خودتون رو عادت بدید تا افکار منفی و استرس‌های خودتون رو باور نکنید و در عوض آرامش و آسایش رو برگزینید. برای مثال تصور کنید که در یک ترافیک سنگین گیر کردید. این یک تجربه بسیار استرس‌زاست. ممکنه عصبانی و پرخاشگر بشید. با استفاده از بوق و فریاد رانندگان دیگر را از مسیر خودتون کنار بزنید و به فرمان مشت بکوبید. اما هیچ یک از این موارد در واقع نمیتونه در شرایط شما تغییری ایجاد کنه. اما اگر شما به سادگی آروم بودن رو انتخاب کنید چطور؟ به جای اینکه فکر کنید وقتتون در این ترافیک سنگین در حال تلف شدنه، سعی کنید از این زمان به نفع خودتون استفاده کنید. مثلا به موضوعاتی فکر کنید که قبلا وقت نداشتید به اونها بپردازید. حتی ممکنه در این زمان به ایده جدیدی برسید که بتونه زندگی شما رو دگرگون کنه و بهبود ببخشه. اما علاوه بر تغییر دیدگاه، تغییر رفتار نیز در رهایی از استرس مؤثره. از منظر علم تکامل، استرس گونه ای از بیان ترسه. در حافظه جمعی گذشته ما، ترس از خطر یک احساس مفید بوده که ما رو هوشیار نگه می داشته و مانع از شکار شدن یا آسیب دیدنمون می شده. اما دنیای امروز بسیار امن‌تر شده و بیشتر ترس‌های گذشته ما حتی دیگه وجود خارجی ندارن. در عوض ما اونها رو در ذهن خودمون تداعی می‌کنیم و همونطور که در بخش‌های بعدی متوجه خواهید شد، اکثر اون ترس‌ها هرگز به حقیقت نمی‌پیوندن. میکرو شماره 3، افکاری که باعث ایجاد استرس میشن رو کنار بذارید. همه ما در زندگی دچار استرس میشیم. استرس شاید خود رو به صورت ترس یا استراب نشون بده، اما همه ما اون رو تجربه میکنیم و معمولاً این احساسات منفی رو به عوامل بیرونی مانند شرایط کار و زندگی یا محیط اطراف خودمون نسبت میدیم. اما در صورتی که آگاهی بیشتری در مورد استرس خودتون به دست بیارید، متوجه میشید که بیشتر اون رو خودتون ایجاد میکنید. نگران شدن یعنی ترس از این که اتفاقات بدی رخ بده و ترس همون استرسه. اما این نوع استرس غیر ضروریه. این موضوع در تحقیقی در دانشگاه کورنل تایید شده است. در این پژوهش به افراد گفته شد که نگرانی های خودتون رو به مدت 2 هفته یادداشت کرده و سپس کنترل کنن که واقعا کدوم یکی از اونها به واقعیت پیوستن. اونها دریافتند که اکثریت قریب به اتفاق نگرانی هاشون، یعنی 85% از اونها، هرگز به وقوع نپیوستند. از اون 15%ی هم که واقعا اتفاق افتادن، اغلب اون قدرها هم بد و وحشتناک نبودن. در واقع 79% از مواقع اوضاع بهتر از اونچه انتظار می رفت پیش رفته بود. در مجموع این مطالعه نشون میده که حدود 97% از نگرانی های ما یا اغراق آمیز هستند یا کاملا ساختگی ذهنمونن. با نگاهی به این اعداد و ارقام باید از خودمون بپرسیم، پس آیا نگرانی های من منطقیه یا فقط اوضاع رو وخیم تر میکنه؟ در ضمن علاوه بر ارزیابی مجدد نگرانی های خودمون، باید در مورد مدیریت بهتر این موقعیت ها نیز فکر کنیم. هر زمان که افراد استرس آور به ذهن شما خطور کرد، سعی کنید به اونها بی‌طرفانه نگاه کنید. یعنی با افکار منفی خودتون گلاویز نشید و در ذهن خودتون اون موقعیت یا شرایط رو پروبال ندید. فقط آگاه باشید که اونها وجود دارن، اما فقط در سر شما، نه در واقعیت. برای مثال تصور کنید که مدیرعامل شرکتی هستید که به تازگی مشتری مهمی رو از دست داده. این یک ضرر جدیه و شما نمیدونید چرا این اتفاق رخ داده. تنها چیزی که میدونید اینه که در برابر این رویداد احساس مسئولیت میکنید. در مورد اشتباهاتی که ممکنه مرتکب شده باشید وسواس پیدا می کنید و ذهن خودتون رو کاوش می کنید. در نهایت اونقدر نسبت به ارتکاب هر گونه اشتباه دیگری مضطرب می شید که دیگه هیچ اقدامی انجام نمی دید و این انتخاب شما هم فقط اوضاع رو بدتر می کنه. اما کافیه 1 دقیقه تأمل کنید. مگه شما مدیر عامل نیستید؟ آیا به همین دلیل که قادر به کنار اومدن با چنین شرایطی هستید، برای این پست در نظر گرفته نشدید؟ با درک این موضوع و اعتماد به توانایی هاتون در مدیریت شرایط، تهیه یک برنامه خوب براتون بسیار آسان تر میشه. میکرو شماره 4. تصمیمات خوب به شما کمک میکنن تا با شرایط دشوار کنار بیاید. گاهی اوقات با موقعیت‌های وحشتناک و در عین حال اجتناب ناپذیری روبرو میشیم. بنابراین در این موارد که مثلا شغل خودمون رو به دلیل رکود اقتصادی از دست میدیم یا شرکتی که در اون کار میکنیم ما رو از اعضای صندوق بازنشستگی خارج میکنن، چه باید بکنیم؟ در هر شرایط سخت و استرسا ما با سه انتخاب روبرو هستیم. اون شرایط رو تغییر بدیم، یعنی حدود نفوذ و تأثیر خودمون رو مشخص کنیم و سپس از اونها برای تغییر وضعیت استفاده کنیم. مسئله رو رها کنیم. گاهی اوقات بهتره به سادگی از کنار یک مشکل دور بشیم و دروازه های اون فصل پر استرس از زندگی خودمون رو ببندیم. درسته که این کار میتونه برامون دردناک باشه، اما گاهی اوقات ضروریه. و شرایط رو دقیقا همونطور که هست بپذیریم. گاهی اوقات در برابر یک موقعیت نمیتونیم کاری انجام بدیم. پذیرش یک وضعیت یعنی عدم انتخاب گله، شکایت، قضاوت و عدم تغییر و برگزیدن نگاهی پذیرشگر نسبت به موضوع. زنی رو که از رفتار غفلت‌آمیز و سر به هوایی شوهرش ناراحته در نظر بگیرید. بعد از اینکه تمام روز از شوهرش دور بوده، میخواد زمانی که هر دو از سر کار به خونه میان وقتشون رو با هم بگذرونن. با این حال شوهرش به محض ورود به خونه یک لیوان نوشیدنی برمیداره، روی مبل به تماشای فوتبال میشینه. شاید این زن بتونه با منع تماشای تلویزیون رفتار شوهرش رو تغییر بده، اما این کار ممکنه به مشاجره و حتی استرس بیشتر ختم بشه. همچنین اون میتونه شوهرش رو ترک کنه، از خانه خارج بشه و درخواست طلاق بده. این کار نیز ممکنه بیش از حد افراطی باشه و استرس بیشتری رو همراه داشته باشه. راهکار دیگه اینه که شوهرش رو همونطور که هست بپذیره. اون نیز میتونه یک نوشیدنی انتخاب کنه و کنار همسرش روی مبل بشینه و چند نکته در مورد فوتبال از اون بیاموزه. بنابراین هنگامی که زن نیز با مرد همراه میشه، هر دو میتونن وقتشون رو با هم بگذرونن. پذیرش سخت ترین انتخابه و نیاز به تلاش ذهنی زیاد و عزم و اراده قوی داره. برای اینکه شرایط خودتون رو بپذیرید، باید این واقعیت رو قبول کنید که چیزهایی در زندگی وجود داره که نمیتونید اونها رو به طور کامل کنترل کنید. در چنین شرایطی وقتی احساس می کنید کاملا ناتوان هستید، به یاد داشته باشید که همیشه می تونید بر یک چیز تأثیر بذارید و اون نگرش خودتونه. میکرو شماره 5. داشتن یک ذهن آرام فقط با تمرین حاصل میشه. ایجاد یک ذهنیت آرام چیزی نیست که یک شب اتفاق بیفته. شما باید تلاش کنید و در این مسیر استمرار داشته باشید. برای تحقق این هدف چند تمرین به شما پیشنهاد میدیم. در قدم اول روز خودتون رو بی سر و صدا و بی هیاهو شروع کنید. با شروع روز خودتون همراه با آرامش و سکوت، به جای با عجله بیرون اومدن از خونه، میتونید اطمینان حاصل کنید که از ذهنی آرام برای مدیریت چالش‌های روز برخوردارید. دومین گام اینه که سعی کنید حدود 10 دقیقه زودتر از خواب بیدار بشید و مکانی آرام پیدا کنید که در اون کسی مزاحم آرامشتون نشه. چشمای خودتون رو ببندید و به صدای تنفس خودتون گوش بدید. به چیزهایی فکر کنید که از وجود اونها سپاسگزار هستید. مانند افرادی که دوستشون دارید یا فرصتهایی که در زندگی دارید. سپس برای داشتن یک روز مثبت و پربار و پایبندی به یک نگرش آرام و صلح‌جو به خودتون قول بدید. اگر برنامه صبحگاهی خودتون رو به این ترتیب تنظیم کنید، روزتون بسیار آرام‌تر می‌گذره و استرس شما به حداقل می‌رسه. استراتژی مکمل دیگه اینه که در طول روز زمانهایی رو به استراحت اختصاص بدید. استفاده از 30 ثانیه زمان برای استراحت مانند یک کلید آرامشه که میتونید هر موقع که به اون احتیاج دارید به راحتی از اون بهره‌مند بشید. اجازه بدید که توضیح بدیم تمرین 30 ثانیه برای استراحت چگونه عمل میکنه. برای استفاده از 30 ثانیه زمان استراحت یا همون کلید آرامش، لازم از هر کاری که انجام میدید یا از هر چیزی که فکر شما رو مشغول میکنه جدا بشید و به خودتون اجازه بدید چند لحظه آرامش داشته باشید. ذهن خودتون رو خالی کنید. تمام افکار خودتون رو فقط برای 30 ثانیه رها کنید. یه نفس آرام و عمیق بکشید و از احساس آرامشی که بر جان شما میشینه لذت ببرید. فهرست های بیشماری برای انجام این تمرین وجود داره. مثلا میتونید این کار رو زیر دوش حمام انجام بدید یا در حالی که منتظر یک دوست هستید یا جلوی آسانسور منتظر ایستادید به انجام این تمرین بپردازید. این روش ساده توسط دکتر مایر فریدمن، متخصص قلب و عروق ابدا و برای افرادی که استرس بالایی دارند و در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند تجویز شد. اون به بیماران خودش سفارش می‌کرد که مثلا از روی عمد طولانی‌ترین صف رو در سوپرمارکت انتخاب کنند و از این فرصت به عنوان زمانی برای تمرین آرامش درونی استفاده کنند. همچنین اون به بیمارانش پیشنهاد میداد که باید به الگوهای فکری که ناگزیر در مقابل این تمرین در ذهنشون پدید میاد توجه کنن. مثلا افکاری که به اونها میگه که وقت انجام این تمرین ساده رو ندارن رو کنار بذارن و به اونها اهمیتی ندن. هرچه بیشتر از ابزارهای نظیر این تمرینات استفاده کنید، نتایج بهتری خواهید گرفت. همونطور که در آخرین بخشای این خلاصه کتاب توضیح خواهیم داد، پایان دادن به استرس به شما امکان میده تا به پتانسیل کامل مغز خودتون دست پیدا کنید. میکرو شماره 6، آرامش درونی خلاقیت شما رو برمی انگیزه. اکنون با مهار استرس خودتون میتونید با افزایش خلاقیت از حد اکثر توانایی های شگفت انگیز مغز خودتون استفاده کنید. مغز همه افراد قادر به آفرینش خلاقیت های با شکوهه، به شرطی که بدونن چگونه اون رو تحریک کنن. بینش های خلاقانه برای پیدایش هم به زمان و هم به فضای آرام نیاز دارن. با در نظر داشتن این موضوع مطمئن بشید که هر چند وقت یک بار کار خودتون رو متوقف کرده و به یک پیاده روی میرید. وقتی در حال استراحت هستید، مغز شما بهتر میتونه نقاط ارتباطی و داده های جدید رو به هم متصل کنه و کارهایی رو که به تازگی انجام دادید به خاطر بسپره و یا به خاطر بیاره. مغز ما این کارها رو در زمان استراحت انجام میده. جالبه که بدونید برخی از بزرگترین پیشرفت‌ها و ابتکارات بشریت در زمان یک پیاده روی آرام محقق شده. برای مثال جیمز وات، مخترع اسکاتلندی رو در نظر بگیرید. اون در حین کار برای تکمیل موتور بخار خودش که بعداً موج انقلاب صنعتی رو به راه انداخت، با یک مانع روبرو شد و نتونست راه حل مناسبی برای اون مشکل پیدا کنه. بنابراین به یک پیاده روی رفت و در حین قدم زدن ناگهان لامپی در خیابان خاموش شد. خاموش شدن این لامپ ایده این ناگهانی رو در ذهن اون پدید آورد که اون رو قادر ساخت موتور بخار خودش رو کامل کرده و روش تولیدات صنعتی رو متحول کنه. علاوه بر پیاده روی، باید هر چند وقت یک بار به خودتون اجازه بدید که از تمرکز بیش از حد روی موضوع دست بردارید و در عوض اجازه بدید تا ذهن شما آزاد بشه. انجام این تمرین خلاقیت شما رو به کار میندازه و پیدا کردن راه حل برای مشکلات رو تسهیل میکنه. آزادی تفکر به ذهن شما اجازه میده تا مسیرهای جدیدی رو کشف کنه، خارج از محدودیت‌های رایج حرکت کنه و راه حل مسائل رو به راحتی کشف کنه. در واقع آرامش کلید نوآوری و پیشرفت در تفکر ماست. به عنوان نمونه شرکت امستر رو در نظر بگیرید. این شرکت به دلیل نوآوری‌های فراوان خودش در جهان مشهوره و ده ها ساله که کارکنان خودشون رو تشویق می‌کنن تا از قانون 15% پیروی کنن. طبق قانون 15% افراد میتونن تا 15% از کل زمان کار خودشون رو به خیال پردازی بگذرونن و کار دیگه ای انجام ندن. پیروی از این قانون باعث شده که کارکنان این شرکت همواره به اختراعات جدید و هیجان انگیزی دست بزنن. میکرو شماره 7، خجالت رو کنار بذارید و خود ایدئالتون رو به جهان نشون بدید. بیایید یک تمرین ساده انجام بدیم. فقط چند ثانیه به زمانی فکر کنید که در مقابل دیگران اشتباه بزرگی رو مرتکب شدید. خجالت و شرمی که گونه های شما رو سرخ می کنه و همچنین وحشت و شرمندگی رو که در خودتون احساس کردید به یاد بیارید. این احساس شرمندگی و خجالت راه دیگه‌ای برای پیدایش استرسه. مثلا تصور کنید که شما یک حسابدار هستید و محاسبات درآمد و مخارج رو برای 6 ماه آینده انجام دادید. از مشاهده ارقام موجود در قسمت درآمد مازاد بسیار خوشحال میشید. بنابراین به سرعت این گزارش رو برای رئیس خودتون میفرستید و با افتخار اعلام میکنید که هیچ گونه کاهش بودجه‌ای لازم نیست. اما روز بعد متوجه میشید که اشتباهی بزرگ مرتکب شدید و احساس شرمندگی میکنید که مجبورید خطای محاسباتی خودتون رو به رئیستون اطلاع بدید. در واقع شرم به معنی ترس از قضاوت و طرد شدن توسط کسانیه که نظرات اونها برای شما اهمیت داره و همونطور که از قبل میدونید ترس هم به معنی استرسه. همچنین شرمندگی باعث میشه تا رفتار و احساسات خودتون رو به اون چه دیگران درباره شما فکر میکنن و میگن متکی بدونید. شرم باعث میشه شما خودتون رو به شکل مطلوب دیگران تغییر بدید و خود واقعیتون رو نشون ندید. مطابقت با انتظارات دیگران نیز به معنی استراب مداوم و در نتیجه استرس همیشگیه. پس برای اینکه احساس شرم خودتون رو کاهش بدید، ابتدا باید بتونید واقعی بودن یا ساختگی بودن اون رو مشخص کنید. به آخرین باری فکر کنید که افکار شرم‌آور بر روند فکری شما تأثیر گذاشته. از خودتون بپرسید که چرا احساس شرم کردید؟ آیا واقعاً دلیلی برای شرمندگی وجود داشته یا شرایط به اون بدی هم که فکر می کردید نبوده؟ در مثال حسابداری و محاسبات درآمدها و مخارج مطمئناً شما اشتباهی مرتکب شدید، اما همه ما انسان‌ها گاهی مرتکب اشتباه می‌شیم. فکر می‌کنید رئیس شما در مواجهه با این اشتباه چه خواهد کرد؟ اخراجتون می‌کنه؟ البته که نه. یک مدیر شایسته ارزش کارمندان خودش رو درک می‌کنه. اون نسبت به مهارت‌ها و توانمندی‌های اونها آگاهه. پس رئیس شما هم دست به اخراجتون نمیزنه. حتی ممکنه خوشحال بشه که شما سریعاً به اشتباه خودتون پی بردید. بنابراین واقعاً نیازی به تحمل استرس نیست. میکرو شماره 8، روابط بلند مدت و سالم برای سلامتی شما مفید هستند. برای بسیاری از افراد ارتباط با دیگران منبع و منشأ استرس زیاده و همونطور که تاکنون در این خلاصه کتاب آموختیم، استرس به سلامتی ما آسیب میرسونه. به بیان ساده، هرچه روابط شما با دیگران بهتر باشه، سلامتی شما بیشتره و عمر طولانی تری خواهید داشت. این امر تا حدودی به این دلیله که عشقی که در روابطمون تجربه می کنیم می تونه تولید هورمون‌های استرس‌های سمی رو کاهش بده. مطالعات متعدد نشون دادن که افراد دارای روابط قدرتمند 50% بیشتر احتمال داره که عمر طولانی تری داشته باشن. حال به یک مثال قابل توجه می پردازیم. فردی به نام استاماتیس یونان رو ترک کرد تا به رویای خودش یعنی زندگی در آمریکا دست پیدا کنه. چند دهه بعد از مهاجرت به آمریکا، پزشکان تشخیص دادن که اون به سرطان ریه مبتلا شده و فقط 9 ماه برای زندگی فرصت داره. استاماتیست بعد از چندین سال دوری از یونان با این خبر ناخوشایند به شهر خودش بازگشت و مجدداً با دوستان دوران کودکی و خانواده خودش ارتباط برقرار کرد. بازآفرینی این روابط تأثیر شگفت انگیزی بر سلامتی اون داشت و اون بسیار بیشتر از 9 ماه زندگی کرد. در واقع اون بیش از 100 سال عمر کرد. سن دقیق اون مشخص نشده، اما طبق محاسبات خودش هنگام مرگ 102 ساله بود و طبق اسناد هویتی 98 ساله بود. حالا متوجه شدید که روابط قوی و بلند مدت چقدر بر سلامتی و طول عمر ما اثر میذاره؟ اما از طرف دیگه تنهایی به سلامتی ما آسیب میرسونه. در حقیقت تحقیقات علمی نشون میده که تنهایی به اندازه کشیدن 15 نخ سیگار در روز برای سلامتی مضره. متاسفانه گاهی اوقات به علت قضاوت کردن دیگران شانس خودمون رو برای ایجاد روابط عمیق و صمیمانه از دست میدیم. در واقع قضاوت‌های ما در مورد ظاهر، رفتار و حتی گفته‌های دیگران همیشه سدی میان ما و اونها ایجاد می‌کنه. همچنین هنگامی که مورد ارزیابی دیگران قرار می‌گیریم، اونها رو سرزنش می‌کنیم و احساس شرم ناشی از قضاوت دیگران رو در رفتارمون نشون می‌دیم. مثلا اگر در دوران مدرسه نمره بدی بگیریم، ابتدا معلم خودمون رو به خاطر این نمره سرزنش می‌کنیم و بعد از عملکرد ضعیفمون احساس شرمندگی می‌کنیم. ما اغلب به اشتباه تصور می‌کنیم که دیگران نمی‌تونن قضاوت‌هایی رو که درباره اونها می‌کنیم حس کنن. اما حقیقت اینه که ناخودآگاه هزاران سیگنال از طریق حالات چهره، زبان بدن، صدا و رفتارمون به دیگران منتقل می‌کنیم که قضاوت ما رو آشکار می‌کنه. ما انسان‌ها به عنوان حیوانات اجتماعی در خوندن و درک این سیگنال‌ها ماهر هستیم. برابر این به خاطر بسپارید که قضاوت‌های نامهربانانه و ناعادلانه شما می‌تونه به روابط و در نتیجه به سلامتیتون آسیب جدی وارد کنه. میکرو شماره 9، از قدرت تلقین برای بهبود سلامتی خودتون استفاده کنید. آیا تا به حال با دیدن یک ستاره دنباله‌دار آرزو کردید؟ یا با دستانی گره زده دعا کردید تا رویاهاتون محقق بشه؟ هرچند ممکنه عجیب باشه، اما واقعیت اینه که این باورهای به ظاهر خرافی روی تحقق رویاهای شما تأثیر میذارن. در واقع علم نشون داده که فکر کردن به یک نتیجه مطلوب و خوشایند منابع و اقدامات درونی رو که برای برآورده شدن خواسته هامون به اونها نیاز داریم به حرکت میارن. برای مثال اگر قصد دارید در یک آزمون شرکت کنید، میتونید با تلقین این موضوع که از آمادگی خوبی برای شرکت در این امتحان برخوردارید نمره خودتون رو افزایش بدید. این اثر به عنوان اثر دارو نما نیز شناخته میشه. گاهی اوقات یک دارو یا روش پزشکی میتونه منجر به بهبود بیماری یک فرد بشه، در صورتی که در واقع به اون بیمار دارو نما داده شده و بیماری اون بر اثر تلقین درونیش بهبود یافته. در واقع خود دارو هیچ کاری انجام نداده، اما ذهن بیمار نتیجه مطلوبی رو به بار آورده. پژوهشگران در یک مطالعه برای سربازان مجروح دارونما تجویز کردند و گفتند که این داروها مسکن‌های قدرتمندی‌اند. سربازان نیز علی‌رغم دریافت دارونمایی که هیچ گونه فایده پزشکی نداشت، سریعاً احساس کردند که دردشون تسکین پیدا کرده. علاوه بر این موارد، تحقیقات نشون داده که اثرات دارونما در حوزه‌های خارج از علوم پزشکی نیز مؤثره. شاید باور کردنی نباشه، اما قدرت تلقین حتی میتونه به شما در کاهش وزن نیز کمک کنه. مثلا در یک مطالعه بر روی کارکنان نظافت یک هتل به اونها گفته شد که فعالیت‌های بدنی سنگین اونها مانند ورزش کردن بر کاهش وزنشون اثر میذاره. این کارگران تنها پس از 4 شیفت کاری بدون رژیم غذایی یا افزایش فعالیت بدنی با کاهش وزن و چربی بدن مواجه شدن. تنها چیزی که تغییر کرده بود ذهنیت اونها بود. پس همونطور که متوجه شدید، نگرش شما تأثیر زیادی بر زندگیتون داره. باورهای شما میتونن به استرس شما پایان بدن و زندگی شما رو بهبود ببخشن. میکروی شماره 10، سخن پایانی. پیام اصلی این کتاب اینه که استرس و تنش مداوم به سلامت، هوش و عملکرد ما آسیب‌های جدی وارد می‌کنه. خوشبختانه ما می‌تونیم با استفاده از روش‌های پیشنهادی این کتاب در زندگیمون و نیز اتخاذ یک شیوه نگرش و تفکر مناسب بر تأثیرات منفی استرس غلبه کنیم. یک تمرین کاربردی. یک توصیه عملی کتاب اینه که هنگام مواجهه با شرایط استرسا ذهن خودتون رو آزاد کنید. مثلا به خاطره ای فکر کنید که برای شما رضایت و آرامش به ارمغان میاره. شاید دوران ماه عسلتون و یا بوی شیرینی های تازه پخته شده توسط مادر بزرگتون رو به خاطر بیارید. سپس احساس کنید که این خاطرات چگونه ذهن و جان شما رو آروم می کنه و از این تجربه آرامش بخش لذت ببرید. اکنون که حال بهتری پیدا کردید، میتونید به خوبی به بالاترین عملکرد مغز و جسم و روان خودتون دست پیدا کنید. پایان کتاب. ممنونم از اینکه با ما در این خلاصه کتاب همراه بودین. پیج ما رو در اینستاگرام به آدرس خودساخته.ir دنبال کنید.